اینو میتونن این کارو کنن.
ببین اگه وقتی فضا باز باشه آدم غیر فرهنگی هم میتونه ادای آدم فرهنگی رو در بیاره، سمت آدم فرهنگی. ما محصولمون نشانه برندمونه، محصولی که داریم ارائه میدیم. من بارها اینو مطرح کردم زمانی که تو نشستای مختلف بوده، وزیر تشریف داشتن، وزیر ارشادای دوره‌های قبل بودن، گفتم که باید مشخص بشه که واقعا حمایت از کتاب هم یه کالای ایرانیه دیگه، مثل کاغذ که یه کالای ایرانیه، خود کتاب هم یک محصول فرهنگیه، یک کالای فرهنگیه، باید ازش حمایت بشه. از چه کتابی باید جناب دکتر صادقی حمایت بشه؟ کتابی که از یه ارزیابی بگذره. ما این ارزیابی رو نداریم، هم کتاب داره ساخته میشه و برای کسانی که بذات علمی ندارن.
آقای دکتر روشمن، همزمان نکات پایانی جنبندیتون هم بگید چون فرصت نداریم.
بله. من اشارم به اون سوء مدیریت بود که با آقای روغنی با هم همراه بودیم، جایی اشاره به دلارهایی که داره با ارز دولتی جای دیگه صرف میشه. من هم گمانم اینه که البته نه به این خوشبینی که آقای دکتر فرمودن که واقعا گرفتاری رفع میشد اگر دلارا جای خودش هزینه میشد، احساس میکنم حمایت دولتی هم یه خورده از این فرایند معقولی کم بوده، باید بیشتر دست ما رو میگرفتن.
سپاسگزارم. من از آقای دکتر روغنی میخوام این سوال مطرح کنم و بعد ازشون میخوام جمع‌بندی کنم چون فرصتمون کم. آقای دکتر روغنی، وقتی قیمت کاغذ توی تهران ظهیرالاسلام که تعیین میکنه، که جایی که در واقع محل توزیع کاغذ مراجعه میکنه، خیلی از اون دوستان توزیع کننده میگن بخش قابل توجهی از کاغذ کشور رو تجار میان میخرن، مثلا برای کردستان عراق، برای ترکمنستان و برای جاهای دیگه، چون در ایران ظاهرا نسبت کشورهای همسایه ارزونتر و این قاچاق کالا باعث گرونی به ویژه در روزهای گذشته شده. آیا شما با این نظر فروشندگان و توزیع کنندگان عمده موافق هستید؟ ما باید جلوی قاچاق کالا رو بگیریم، این قسمت مشکل حل میشه؟ و همچنین جنبندیتون رو کوتاه انجام بدین، سپاسگزار میشم.
بله، ببینید، عرض بنده اون سوء مدیریتی که با آقای دکتر همراه بودیم، یک بخشش همینه. وقتی که شما عرض 4200 رو دارید میدید و ارزش پول ملی ما به طور جدی کاهش پیدا کرده، طبیعتاً کاغذی که ما از خارج از کشور وارد میکنیم یک جذابیت بسیار بالایی برای همسایگان ما داره.
خیلی نشون میده، یعنی دولت یارانه‌ای که داده واقعا تبدیل به کاغذ شده که میاد داخل قاچاق میشه دیگه. چون
بله
الان تو نکاتی که شما آقای هوشمند گفتید این بودش که حالا این دلارها مثلا درست شاید هزینه نشه، اما اینکه کف بازار میگن که ما کاغذی که داریم میدیم یارانه‌ای و قیمتش ارزان‌ترین، نشون میده پس دولت درست خرج کرده پول.
آقای دکتر، سهم بزرگی نداره این که میاد قاچاق میشه، سهمش خیلی بزرگ نیست، ولی یکی از مشکلاته. اینها فرمودین، یعنی اینکه اتفاق داره میفته، حرف درسته، ولی سهم بزرگی نداره. ببینید، مهمترین بحثی که امروز به نظر میرسه کم بوده کاغذ باعث افزایش قیمت جدی شده. یعنی اگر چنانچه ما میادیم در واقع در بین عرضه و تقاضا یک تعادلی برقرار میکردیم، به نظر میرسه که میشه قیمت رو متعادل کرد، همیشه بازار رو بیشتر کنترل کرد. من موافقه بدون تالا تعارف، به خیلی هم ممکنه حرف بر بخوره، من موافق از شوزیسی نیستم که بخوایم الان بدیم به کاغذ، چون توی این فساد زیاده، توی این در واقع همین سوء مدیریت ها زیاد میشه، همین میشه که قیمت رو همین با افزایش قیمت جدی میشه و واقعا هم تمام مصرف کنندگان نهایی، این یوزر نهایی ما واقعا متضرر میشن از این که از دادرسی ما سرشون منت میذاریم و دست ما هیچ چی نمیده.
سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه، براتون از موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ما بود با جناب دکتر رضا هوشمند از فعالان حوزه نشر و همچنین جناب دکتر ابوالفضل روغنی، ریاست محترم سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران و ریاست کمیسیون صنایع اتاق ایران، در خصوص چالش‌های قیمت کاغذ و مشکلات این حوزه. در میانه بحث چند باری کارشناسان برنامه و میهمانان برنامه از نحوه تخصیص ارز 4200 به حوزه کاغذ گفتن و سوء مدیریتی که مطرح کردن. دوستان در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اگر در این حوزه پاسخی دارن، این وقت در اختیارشون قرار میدیم که با شفافیت بگن که چه میزان ارزی اختصاص دادن به چه شرکتایی و حالا اگر موزلی در حوزه کاغذ وجود داره یا از این حوزه بوده یا نه، مربوط به همون قاچاق کالا و موارد دیگه بوده. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
تازه‌های خبر.
مو مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به معیشت کارگران گفت ما باید تناسب حد اقل دستمزد را با معیشت و نیازهای کارگران مد نظر قرار دهیم. یزدان در مصاحبه با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو بیان کرد اصل سه جانبه گرایی اصلی مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار و حوزه قانون کار است. مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که رسالت اصلی و تکوینی دولت در حوزه روابط کار و به ویژه اداره کل تنظیم مقررات روابط فیما بین کارگر و کارفرماست گفت اگر در شورای عالی کار و نشست‌های سه جانبه گرایی نظر و اراده دولت مورد نظر واقع شود به معنای مزد دستوری است و اصل رسالت شورای عالی کار خدشه‌دار می شود. در موضوعاتی که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردم، بحث طرح حمایت سیل‌زدگان در مجلس و مشخص نبودن تأمین منابع برای آن، این حالا مشخص نبودنشو به نقل از کارشناسان و در واقع خبرگزاری‌ها میگم، چون در روزهای گذشته مکرر اینو خبرگزاری‌ها تیتر کردن و با همون تیتر می‌خوایم به موضوع پردازیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر محمد حسینی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام ادب و احترام دارم. عذرخواهی می‌کنم همین ابتدا اصلاح کنم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر حسینی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت عزتالی، شنوندگان عزیز و همچنین میهمان گرامیتون.
جناب حسینی گرانقدر، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در روزهای گذشته در واقع در حمایت از دولت این موضوع رو مطرح کردن که در وضعیتی که بودجه امسال در واقع مصوبه و ردیف‌های بودجه مشخصه، این طرح حمایت سیل‌زدگان که مجلس داره ارائه میده باید منابعش از کجا تامین بشه. پاسخ شما به این گروه از منتقدین چیه؟
ببینید، در رابطه با بحث پرداخت هر گونه خسارت به حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، در قوانین بالادستی به صورت کامل اشاره شده. یکی از اون چیزهایی که تدوین شده استفاده از 5% اعتبارات بودجه عمومی هست تحت عنوان تنخواهگردان، که در احکام ماده 10 قانون تنظیم و ماده 12 قانون مدیریت بحران گذشته احصا شده.
یعنی این 5% به کار خاصی اختصاص داده نشده و در اختیار دولت برای مواقع خاص.
اگر این 5% هم به این شکله که این اجازه ایه که به دولت داده میشه 5% بودجه رو به صورت خارج از همه ضوابط برداره و اون رو در جهت پرداخت خسارت و مشکلاتی که برای این حوزه ایجاد میشه پرداخت بکنه، که در همین زمینه دولت تا به امروز حدود 7000 میلیارد تومان از سرفصل‌های مختلف برای این موضوع اختصاص داده. ولی چون اتفاقی که در سال جاری افتاد و ما شاهد خسارت‌های بیش از این اعداد و ارقام بودیم، یکی هم که در ابتدای سال بودیم هنوز درآمدی وصول نشده بود که دولت بتونه از اون منابع به جایی که ببره در طرح عمرانی، به جایی که هزینه جاری رو پرداخت کنه برای این امر اختصاص بده، نیاز به یک سری مساعدت‌ها و به نوعی مجوزهای جدید بود که در طرحی که حدود 171 از نمایندگان محترم امضا کرده منابع بسیار خوبی رو برای این موضوع اختصاص دادن، هم مجوزات خوبی رو به دولت دادن. مثلا من اشاره میکنم تیتروار توی
یعنی ریلگذاری کامل توسط مجلس صورت گرفته، سیل‌زده‌های کشور خیالشون راحت باشه در این حوزه.
بله، بعد میخوام بگم که حتی ما پیش بینی کرده بودیم که منابعی رو از محل فروش اموال، از محل افزایش تنخواهگردان خزانه، از محل انتشار اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی، از محل اعتبارات جابجایی بین سایر بخش ها و همچنین استفاده از یک سری معافیت ها برای مناطق سیل‌زده در این طرح دیده شد. این طرح اومد در کمیسیون برنامه بودجه، اونجا مورد بحث و کارشناسی بیشتری قرار گرفت و همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که نیاز به اذن مقام معظم رهبری داره تو این زمینه. بعد از توصیه ایشان هم با هم کمیسیون برنامه بودجه در این زمینه اقدام کرد که بتونه منابع جدیدی رو خلق بکنه تا ما کمتر از منابع صندوق تو این زمینه استفاده بکنیم. به طور مثالی که از شاید مباحثی که توی مباحث کارشناسی بهش رسیدیم، ما بعضی از صندوق هامون هستن، به صورت خاص من میخوام بگم صندوق بیمه خسارت های بدنی یک عددی رو برده در بانک ها سپرده گذاری کرده که سود سپرده میگیره. ما حتی با توجه به اطلاعاتی که داشتیم 50% اون سپرده رو هم مکلف کردیم که صندوق از طریق بانک های عامل بتونه تسهیلات قرض
از نظر تامین منابع مشکلی نداریم مالی، چون یه سری از رسانه های
در حال حاضر هم یه نکته رو که هم دولت داره روش کار میکنه هم کمیسیون برنامه بودجه، بحث افزایش قیمت حامل های انرژی هست که در این زمینه بتونه از این محل هم منابعی در جهت تسریع پرداخت خسارت به سیلزدگان و همچنین بازسازی مناطق سیلزده انجام بده.
چون جناب دکتر حسینی، برخی رسانه‌های داخلی با گرایش حالا سیاسی خاص و در واقع با هدف‌های معلوم تمام‌گو گرایش سیاسی مطالبی مطرح می‌کردن که مردم رو ناامید می‌کردن، رسانه‌های خارجی هم که خب تکلیفشون مشخصه.
ما هیچ گونه مشکلی در تامین منابع و عقص مجوز ارائه مجوز به دولت برای پرداخت اونها نداریم و حتی دولت تا اونجایی که من اطلاع دارم سامانه پرداخت خسارت رو آماده سازی کرده. الان هر جایی از کشور در 23 استان من شنیدم که این سامانه آماده است که خسارت های مردم در اون ثبت بشن. هر نوع کمکی حتی از نهادهای انقلابی هم برای این افراد صورت میگیره در اون سامانه ثبت بشه تا ما هم بتونیم میزان خسارت واقعی رو داشته باشیم، هم پرداخت ها به صورت خاصی و خدای نکرده به یک سری افراد چندین مرحله پرداخت خسارت نشه.
کار درست و منطقیه، بله.
لذا این کار رو وزارت کشور در سازمان مدیریت بحران انجام داده، کار بسیار بزرگی که برای اولین بار در کشور صورت گرفته.
سپاسگزارم. خواستیم همین اطلاع رسانی انجام بدیم که سیلزده های کشور خیالشون راحت باشه که این اخبار مایوس کننده که گاه و بیگاه برخی از رسانه های داخلی هم متاسفانه بازنشرش میکنن صحیح نیست. یعنی منابع رسیدگی و تامین خسارت سیلزدگان کامل تامین شده و به زودی در اختیارشون قرار خواهد گرفت ان شاء
الله. ما احتمالاً در همین هفته این موضوع رو هم حتی مجوزهایی هم که دولت نیاز داره رو سریعتر مصوب بکنیم و به دولت ارسال بشه
ان شاء الله. سپاسگزارم براتون از موفقیت و سربلندی دارم.
تشکر از لطف شما. خدا
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر محمد حسینی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با موضوع طرح حمایت سیلزدگان در مجلس که برخی رسانه‌ها نوشته بودن که منابعش معلوم نیست و بار مالی برای دولت دارم. همونطوری که آقای حسینی توضیح دادن نه، منابعش تأمین شده و به زودی در اختیار سیلزدگان قرار میگیره تا بتونه بخشی از خسارات وارد شده به این هممیهنان عزیز رو جبران کنه و سایر ایرانی ها تا در واقع عادی شدن شرایط در مناطق سیلزده در کنار هموطنانمون خواهند بود و همگی کمک خواهیم کرد و دوباره این خسارات ناشی از سیل رو خواهیم ساخت. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
انعکاس
خب، خبرگزاری یون هاپ به نقل از رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی از شلیک چند موشک کوتاه برد توسط کره شمالی خبر داده و وزارت دفاع آمریکا در این باره اعلام کرده که نمیتونه صحت و سقم گزارش منتشر شده رو در واقع تایید بکنه و گفته که حالا در واقع بررسی میکنه تا ببینه که واکنش چه خواهد بود. میخوام در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر کیومرث یزدان‌پناه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل شرق آسیا. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر یزدان‌پناه گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
آقای دکتر یزدان‌پناه، برخی میگن این واکنش به نسبت نرمی که در واقع دولت امریکا نشون داده به این آزمایش های در واقع موشکی نشان دهنده اینه که در وضعیتی که جو بایدن رسما وارد انتخابات شده و کاندیداهایی که در مقابل ترامپ قرار میگیرن تقریبا دارن سفارایی میکنن. ترامپ و دولتش تلاش دارن تا برگ برنده مذاکرات با کره شمالی نگه دارن برای انتخابات 2020. آیا شما این تحلیل دعوای تحلیلگران رو قبول دارید و اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید این موضوع هم بی‌تأثیر نیست. به هر حال الان کره شمالی یک بخش از پازل رقابت سیاسی در آمریکا میشه برای انتخابات پیشرویی که در سال 2020 دارن خواهد بود. این موضوع تردید ناپذیره. اما اینکه چرا دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به اقدامات نظامی و آزمایش‌های موشکی کوتاه برد کره شمالی واکنش تند نشون نمیده، دلایل دیگری هم داره. اولا اینکه خب سرشت ساختار سیاسی کره شمالی ایجاب میکنه که هر از گاهی برای اینکه به فراموشی سپرده نشه دست یک سری آزمایشات موشکی بزنه و در واقع به جامعه جهانی به ویژه طرفای مذاکره کننده خودشون مخابره بکنه که من هستم، وجود دارم. تا زمانی هم که این آزمایشات شکل اتمی نداشته باشه، کلاهکای هسته‌ای نباشن، طبیعتاً خیلی حساسیت برانگیز نیست و صرف همین که رصد میشه و اینکه کره شمالی داره چه کار میکنه به نظر من کفایت میکنه. بنابراین نمیشه این رو مبنا قرار داد که در واقع در شبه جزیره ما دوباره شاهد شروع بحران به سبک سابق باشیم. شبه جزیره تقریبا از اون بحران‌های کلیشه‌ای عبور کرده. الان همه بحث‌ها برای موضوع چانه‌زنی است برای ایجاد فرصت. یعنی کره شمالی با توجه به شرایط سخت اقتصادی که داره زمان براش مهمه. تلاش میکنه با این کارا طرف مقابل خودش رو مجاب بکنه که کره شمالی رو با همین وضعیت بپذیره.
دکتر یزدان پناه شب گذشته تحلیلگرای سی ان ان گفتن که بدلیل اون سامانه موشکی تادی که اون اطراف در واقع کره شمالی مستقر شده، امریکا خیالش از کنترل و عکس العمل در مورد موشک‌های برد کوتاه راحته. یک نکته اون که خیالش راحته که به نقاط استراتژیک و حساسی که مربوط به امریکا نمیرسه برد این موشک‌ها.
بله.
آیا این تحلیل هم قابل در واقع استناده؟
ببینید من که اصلا آزمایشات کوتاه برد کره شمالی مربوط به اهداف آمریکایی نیست، بلکه تلنگر و تذکر جدی به همسایه جنوبیش کره جنوبی هست که در واقع دیگه بیشتر از این اجازه مانور نظامی به آمریکا در سرزمین‌های شبه جزیره چه در مخصوصا در حوزه آبی و دریایی رو نده. ببینید ما که نباید فقط کره شمالی رو مقصر بدونیم. خود کره جنوبی الان شرایطش به گونه‌ای که تبدیل به هفتمین قدرت اقتصادی قدرت نظامی دنیا شده.
کره جنوبی؟
بله. بعد ببینید گزارشی که اخیراً به پایگاه معتبر اینترنتی گلوبال فایر پاور داد، قدرت آتش جهانی، کره جنوبی رو هفتمین کشور قدرتمند نظامی اعلام کرد.
جالبه.
بله، بودجه نظامی کره جنوبی سال گذشته میلادی 44 میلیارد دلار بود. رقم
قابل توجه. بله.
بنابراین این بخش قابل توجهی از این تحرکات نظامی و موشکی کره شمالی فقط اینه که در واقع همسایه جنوبی شواسی جمع بکنه که کاری نکنه که شبه جزیره تو بحران فرو بره و اون ورش آمریکایی‌ها بخوان سوء استفاده بکنن. این اصلا خیلی مربوط به اهداف آمریکا در اون دور اطراف نیست، بلکه تذکر جلوه که آمریکا هم بعدش نمیاد. اتفاقا دو کره خیلی به هم چراغ سبز نشون ندن و نرن به سمت
یعنی کره جنوبی احساس بکنه که نیاز به بند واگونینگ یا مثلا اتصال به قدرت جهانی داشته باشه در اصل.
بله بله، این وابستگی به نفع آمریکا، چون آمریکا میلیاردها دلار از این موضوع نفع میبره. بنابراین طبیعیه که آمریکا بعدش نمیاد که کره شمالی هر از گاهی از این تحرکات داشته باشه تا بتونه موقعیت خودش تو منطقه حفظ بکنه.
آقای دکتر، دو دقیقه دیگه هنوز وقت داریم. خیلی کوتاه در مورد آینده مذاکرات میان کره و در حقیقت امریکا برامون میگید. خیلی کوتاه.
ببینید مسئله بحران جزیره کره تا سال 2023 حل و فصل خواهد شد. اونجا هیچ جنگی هم به اتفاق نخواهد افتاد.
چرا 2023؟
چون تمام میبره. ببین پروسه بحران‌های اتمی به همین سادگی و کوتاه مدت جواب نمیده. این مقطعی که شروع شده قاعدتاً باید پایانش تا 2023 باشه.
یعنی کره شمالی اتمی رو به رسمیت میشمارن یا اینکه نخل اصلاح میشه؟
نه خیر، الان شناختن و کره شمالی امنیت هسته‌ای خودش رو قربانی مذاکرات نمی‌کنه. فقط در واقع در یه مرحله خودش رو متوقف خواهد کرد که دیگه توسعه نده. اونم البته بستگی به شرایط
بحث کنترل تسلیحات در واقع پیش میاد.
ببینید که کشورهایی که قدرت اتمی دارن در داخل این مسئله پروتکل تحت کنترل رو میپذیرن، اما در باطن همون پوزیشن و در واقع ساختار قدرت اتمی خودشون حفظ میکنن. پاکستان یه نمونه مشابهی بود، خیلی هم فشار رو تحمل کرد اما در نهایت خودش رو تثبیت کرد. هند هم همینجور. بنابراین چیزی که مسلمه کره شمالی هم تا این فرایند دستش، منتهای مراتب با پذیرش برخی از معادلات که در واقع خودش هم دیگه در خط مقدم برهم زننده نظم شبه جزیره کره نباشه.
سپاسگزارم جناب دکتر یزدان پناه گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر کیومرث یزدان پناه، استاد دانشگاه و همچنین کارشناس مسائل شرق آسیا، با موضوع شلیک چند موشک برد کوتاه توسط کره شمالی و اینکه چرا امریکایی‌ها واکنش نشون ندادن که دکتر تحلیل کردن. تا به این لحظه شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو بودید. سامانه پیامک 30135 در شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید، بگذارید تا از نظرات شما مطلع بشیم تا برنامه رو بر مبنای نظرات شما شکل بدیم و مردم نهاد پیش ببریم. فرصتی برام باقی نمونده، ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شما بخیر دوستان عزیز شنونده، خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده رویداد. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما هم وطنان گرامی قرار گرفته باشه. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:01 خواهد بود. مهربان خدای من، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختی ها یک ایمان است و در نهایت حلاوت شیرینی دارد و خیشتن داری یک عبادت. فهمیدم ناکامی به معنای تأخیر است، نشکست و خندیدن یک نیایش است و انتقال حال خوب به دیگران. فهمیدم جز تو نمیتوان امید داشت و جز با عشق به تو نمیتوان زندگی کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات عزیز آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون